شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
شنونده رادیو فردا هستید. سلامی گرم به یکایی که شما عزیزان در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه 22 رادیو فردا همراه شما خواهم بود. در این پنجشنبه 17 آبان ماه 1403 خورشیدی برابر با 7 ماه نوامبر سال 2024 میلادی، در روزی که از جمله مروری داشته ایم به اینکه وقتی دونالد ترامپ که در دوره پیشین ریاست جمهوریش سخت‌ترین تحریم‌ها را بر ایران اعمال کرد، حالا دوباره زمام امور را به دست گیرد، جنگ و مخاصمه ایران و اسرائیل چگونه عاقبتی خواهد داشت؟
دونالد جی ترامپ امروز تبدیل به یک سیاستمدار پخته و تا حدی کارکشته شده و آدمش نه سال 2016 نیست دیگه.
علی خامنه‌ای میگوید مسئولیت عمده رهبری حفظ جهتگیری کشور به سوی اهداف انقلاب است و آن هم همانا اجرای دین اسلام در زندگی مردم است.
آیا خامنه‌ای این صداهای از طلاق گشتن پشیمان شده ایم و کاوه‌ای پیدا نخواهد شد کاشکی اسکندری پیدا شود، یا یه روزی کافی سفره ما خالیه به گوش خامنه‌ای فرو خواهد رفت یا نه، باید در انتظار روزهای آینده بمانیم.
و شاهزاده رضا پهلوی از دونالد ترامپ خواسته بیشتر از گذشته کنار مردم ایران بایستد و تاریخ ساز شود. اما پیش از همه اینها و بیش از اینها اجازه بدید که مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی که گردآوری، تنظیم و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا رو عهده‌دار بوده.
درود بر شما شنونده گرامی. برایان هوک نماینده ویژه پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در دولت قبلی دونالد ترامپ میگوید به باور رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، ایران محرک اصلی بی‌ثباتی در خاورمیانه است. برایان هوک در مصاحبه با شبکه خبری CNN اظهار داشت که افراط‌گرایی و ایدئولوژی انقلابی‌گری که قصد صدور آن را ایران دارد مانع پویایی اقتصادی و سرزندگی فرهنگی در منطقه خلیج فارس است. President Trump has no interest in regime change. The future of Iran will be decided by the Iran. برایان هوک افزود تغییر حکومت ایران مد نظر رئیس جمهور ترامپ نیست. مردم ایران هستند که برای آینده کشور خود تصمیم می‌گیرند. این موضوع به کرات در طول 4 سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ تکرار شد. اما آنچه دونالد ترامپ می‌گوید این است که او حکومت ایران را به لحاظ سیاسی منزوی و به لحاظ اقتصادی تضعیف می‌کند تا نتواند خشونت را از جانب حوثی‌ها، حماس، حزب الله و گروه‌های نیابتی در سوریه و عراق تأمین مالی کنند. CNN به نقل از منابع خود می‌گوید برایان هوک ریاست گروه انتقال مسئولیت از دولت بایدن به دولت ترامپ در وزارت امور خارجه آمریکا را بر عهده دارد. رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سخنرانی پس از انتخابات این کشور و شکست حزبش در این انتخابات اظهار داشت در یک کشور دموکراتیک اراده مردم همیشه غالب است. جو بایدن روز پنجشنبه گفت که در تماس تلفنی با دونالد ترامپ در مورد انتقال قدرت آرام و منظم به وی اطمینان خاطر داده است، چرا که به گفته او مردم آمریکا سزاوار چنین امری هستند. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر بر این سخن خود تاکید کرد که نظام انتخاباتی این کشور صادقانه، عادلانه و شفاف است و می توان با آن اطمینان خاطر داشت، چه برنده باشیم و چه بازنده. دونالد ترامپ به دعوت جو بایدن برای دیدار در کاخ سفید پاسخ مثبت داده، اما تاریخ این دیدار هنوز مشخص نشده است. دبیر کل سازمان ملل روز پنجشنبه گفت که جهان به هیچ وجه آماده آنچه فاجعه ناشی از تغییرات آب و هوایی خواند نیست و باید بدون لحظه‌ای درنگ برای شرایط بدتر از این در آینده آماده شد. آنتونیو گوترش در سخنان خود به مناسبت انتشار گزارش سازگاری اقلیم مربوط به سال 2024 گفت فاجعه آب و هوایی سلامتی را به خطر می اندازد، نابرابری ها را گسترش می دهد، به توسعه پایدار آسیب می رساند و پایه های صلح را متزلزل می کند.
and rocking the foundations of peace.
دبیر کل سازمان ملل با تاکید بر این که سال جاری گرمترین روزها و گرمترین دمای آب دریاها در مقایسه با آنچه پیشتر ضبط شده بود را داشته است و افزود در 16 ماه گذشته 15 ماه سقف بالاترین میزان دمای ثبت شده شکسته شد و سازمان جهانی آب و هوا میگوید که سال 2024 گرمترین سال ثبت شده در تاریخ جهان است. آنتونیو گوترش در سخنان خود اظهار داشت بشر در حال آتش زدن کره زمین است و بابت آن هزینه میدهد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهداد میردامادی شنیدیم و میتونید سری هم بزنید به radiofarda.com و خبرهای بیشتر رو اونجا ببینید و بخونید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید
و ما هم ممنون از شما به خاطر اینکه شنونده ما هستید. بشنوید که بازگشت دوباره دونالد ترامپ به کاخ سفید واشنگتن برای مردم و حکومت ایران به ویژه در بحبوحه مشکلات اقتصادی و سیاسی هم به عنوان تهدید و هم به عنوان فرصتی بالقوه تلقی می شود. خاطرات تحریم های شدید دور پیشین ریاست جمهوری او نگرانی های گسترده‌ای در میان مردم برانگیخته و نگاه ها به تغییرات احتمالی سیاست خارجی آمریکا دوخته شدند. بشنویم از همکارم نسرین افشار.
دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه به عنوان 47th رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شد. او پیش از این هم در سالهای 2017 تا 2021 ریاست جمهوری آمریکا را نیز بر عهده داشت. او در دوره اول ریاست جمهوریش سیاست فشار حداکثری را علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله مجازات تحریم‌ها را در پیش گرفت و از برجام خارج شد. این اتفاق به آن دسته از مردم عادی ایران که با تورم و کاهش شدید ارزش ریال در برابر دلار آمریکا دست و پنجه نرم می‌کردند، ضربه‌ای سخت وارد کرد. حالا با آمدن دوباره او، برخی آن را فرصت و برخی دیگر تهدیدی برای سیاست خارجی، حکومت جمهوری اسلامی و آینده اقتصادی ایران قلمداد کردند. اما حالا که قرار است او دوره دیگری را به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده در ژانویه آغاز کند، مردم ایران با توجه به خاطرات دوره قبلی او نظرات متفاوتی دارند. گروهی از مردم نگرانی‌هایشان از اعمال تحریم‌ها بیشتر افزایش پیدا کرده و می‌گویند به تبع آن معیشت و به دنبال آن زندگی در ایران سخت می شود. شهروندی از تهران در واکنش به انتخاب او با انتشار ویدیویی با نشان دادن آپارتمان‌های منطقه یک تهران از شرایط سخت پیش رو میگوید.
این گورستان املاک که همکنون مشاهده میکنید همشون خالی، منطقه یک تهران میآورند. این خانه های ارواح سر و سر آقای دونالد ترامپ میبینین همشون خالیه. از چی خوشحالی؟ دقیقاً 250-300 متره و اینا الان از 100 میلیارد بگیم شروع میشه تا 250-300 میلیارد، یعنی همین چیزی حدود 5-6 میلیون دلار پولشه. 4 سال دیگه در خوشبینانه ترین حالت من دیگه دنیاوران زندگی نمی کنم، ولی سعی می کنم بیام از این برات فیلم میگیرم بگم قیمتش چند شده.
دونالد ترامپ که در یک سال گذشته در پاسخ به خبرنگاران در مورد جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده بود که قصد تغییر رژیم را ندارد و فقط میخواهد جمهوری اسلامی نتواند سلاح هسته‌ای بسازد. با این حال گروهی از مردم او را منجی خود دانسته که با آمدنش میتواند شرایط را در ایران تغییر دهد. برای مثال زنی در گفتگو با رادیو فردا در مورد بازگشت او میگوید:
شاید اتفاق خاصی مثلا نیاد، ایران بهشت بشه، شاید این واقعا نشه، ولی حداقل اینه که سازش نمیکنه با وضعیت فعلی و این خودش برای ایرانیا خیلی حسن داره، یه امیدی حداقل باز میشه.
این گفتگوها در شرایطی است که ایرانی ها با یکی از سخت ترین برهه های تاریخ چند دهه اخیر خود روبرو هستند. از سوی سایه جنگ بر کشورشان سایه انداخته و از طرف دیگر معضلات و مشکلات اقتصادی هر روز بیشتر از دیروز اغلب آنها را تحت فشار قرار می دهد. برخی حتی هر آینده ای را هم برای ایران متصورند.
من چیزی که بین آدما میشنوم و میبینم اینه که واقعا یه ذهن میگن که اگه بخوایم یه ایرانی داشته باشیم که بالاخره درست بشه، شاید بعد یه خرابیایی به وجود بیاد. این رو واقعا من میبینم که پذیرفتن.
در خارج از کشور نیز ایرانیان مقیم کانادا در گفتگو با رادیو فردا در مورد انتخاب مجدد دونالد ترامپ نظرات متفاوتی دارند.
نظر من چون ترامپ آدم بیزنسمنیه و تو بیزنس موفقه، من فکر می‌کنم وضع اقتصادی کانادا و آمریکا بهتر بشه.
من فکر نمی کنم که ما باید به این ترامپ دل ببندیم برای نجات ایران. نجات ایران باید به دست ایرانیان اتفاق بیفته. حکومت قبلی که بایدن و هریس بودن و هریس میخواست اون سیستم رو ادامه بده، بسیار مماشات میکرد با جمهوری اسلامی و پشت پرده های پنهان بسیاری داشت. من امیدوارم که ترامپ اینو نداشته باشه.
من فکر میکنم زندگی اقتصادی ما رو یه ذره سخت‌تر میکنه. دلیلش هم اینه که قطعاً چون بیزنسمن خیلی موفقیه، اول منافع آمریکا براش مد نظره.
شهروند دیگری از تهران در گفتگو با رادیو فردا از اهمیت روی کار آمدن دونالد ترامپ در برخی مشاغل در ایران میگوید.
بعضیا به شدت نسبت بهش حساسن که عموما افرادی هن که از سطح اقتصادی بالاتری برخوردارن و خب اینو میتونیم توی عدد و رقم مثلا قیمت دلار، قیمت طلا، قیمت تتر، معاملات تتری اینا ببینید که این حساسیت یعنی دیگه خیلی به شکل واقعی و به شکل فکت چطوری داره اتفاق میفته برای اون گروه از طبقه‌ای که هنوز در سطح متوسط سابق اصطلاحاً رو به بالا هستن خیلی اهمیت داره. طیفی که یه ذره اقتصادی تر به موضوع نگاه میکنه فکر میکنه که ترامپ میتونه با نوسان قیمتها، با تحت فشار گذاشتن ایران، فضای سودجویی رو برای گروه های اقتصادی یه معمولی، آدم های معمولی، نه خیلی من میگم اصلا طیف حکومتی منظورم نیست که کاسب تحریم بودن، برای اونا فضای رشد اقتصادی رو بهتر فراهم میکنه، کما که در همون 4 سال ترامپ هم اون گروه، اون طبقه بیشتر تونستن از فضا استفاده بکنن.
پس از اعلام پیروزی دونالد ترامپ، سخنگوی دولت ایران از عدم تفاوت رئیس جمهوری آمریکا برای ایران گفت و رئیس سازمان انرژی اتمی هم از عدم تغییر برنامه اتمی ایران تحت تأثیر هیچ آمد و شدی. با این حال، جمهوری اسلامی همواره با تغییرات ریاست جمهوری در ایالات متحده با چالش‌های تازه‌ای مواجه شده است. به ویژه اکنون که وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران بحرانی‌تر از همیشه است و تصمیمات دولت جدید آمریکا می‌تواند بر مسیر آینده ایران و تعاملات بین المللی آن تأثیر قابل توجهی بگذارد.
نگاه ایرانیان به تغییرات احتمالی سیاست خارجی آمریکا با آمدن دونالد ترامپ. اما 40 سال پیش وقتی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا شکست خورد و کاخ سفید را ترک کرد، رهبر جمهوری اسلامی او را افتاده به زباله‌دان تاریخ قلمداد کرد. محکمه هم در ایران او را به اتهام کشتن قاسم سلیمانی محاکمه کرد و عنوان تروریست بر او نهاد. از سوی دیگر در آمریکا FBI به اسنادی دست یافت که دال بر نقشه جمهوری اسلامی برای کشتن دونالد ترامپ و برخی از همکارانش بود. چهره هایی مثل جان بولتون، برایان هوک و مایک پومپئو. اکنون پرسش مطرح این است که در دوران جدید زمامداری ترامپ، رئیس جمهوری منتخب، چگونه آینده‌ای برای جنگ و نزاع جمهوری اسلامی و اسرائیل میتوان متصور بود؟ با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل در ایتالیا گفتگو کرده ایم.
ببینید، با بازگشت دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده، انتظار این رو میتونیم داشته باشیم که معادلات نظامی و ژئوپلیتیک خاورمیانه و سیاستهاش در خصوص ایران دستخوش تغییرات چشمگیری بشه. بازگشت ترامپ به قدرت میتونه تأثیر قابل توجهی داشته باشه بر جمهوری اسلامی و شبکه گروه‌های نیابتیش مثل حماس، حزب الله، حوثی‌ها و گروه‌های شبه نظامی متعدد در عراق و در سوریه. سیاست‌های سخت ایرانی که احتمالاً ترامپ اونها رو دوباره علیه جمهوری اسلامی در پیش بگیره شامل تحریم‌های اقتصادی خواهد شد، شامل حمایت نظامی از کشورهای رقیب جمهوری اسلامی در منطقه خواهد شد و شامل فشار دیپلماتیک خواهد شد که بتونه استراتژی جمهوری اسلامی و در نهایت گروه‌های نیابتیش رو تغییر بده. این تحولا به ویژه در منطقه خلیج فارس که نفوذ آمریکا با جاه‌طلبی‌های جمهوری اسلامی و فعالیت گروه‌های نیابتیش تلاقی پیدا می‌کنه می‌تونه اهمیت زیادی داشته باشه. در رابطه با آنچه که ترامپ ممکنه بیاد در خصوص جمهوری اسلامی انجام بده، می‌تونیم اشاره کنیم به بازگشت به سیاست فشار حداکثری و تأثیر بر تأمین مالی گروه‌های نیابتی. به این مفهوم که کاهش تأمین مالی برای گروه‌های نیابتی رخ بده و محدودیت در انتقال سلاح و فناوری رو داشته باشند.
از سمت دیگه تقویت اتحادهای منطقه‌ای در خلیج فارس به مفهوم گسترش همکاری با اسرائیل و همچنین افزایش حمایت نظامی از کشورهای خلیج فارس میتونه عملکرد دیگه‌ای باشه که ترامپ در قبال جمهوری اسلامی پیش میگیره.
آقای مدرس، رئیس جمهوری منتخب آمریکا دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه در مورد موضوع تهدید بودن جمهوری اسلامی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگوی تلفنی انجام داد. در مورد اسرائیل فکر می‌کنید که این تنش، دعوا و جنگ میان ایران و اسرائیل در زمان ریاست جمهوری ترامپ چگونه خواهد بود؟ تا چه حد از اسرائیل طرفداری خواهد کرد؟ گفت جنگ رو به سرعت به پایان خواهد برد. این رو چگونه انجام میده؟
ما یک نکته رو باید یاد داشته باشیم. در دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ، ایشون پس از اینکه به قدرت رسیدن، اولین دستور اجرایی که به شورای عالی امنیت ملیشون دادن در قبال دو مسئله بود: یک، خروج از برجام و رابطه با جمهوری اسلامی; دو، انتقال سفارت ایالات متحده از تل آویو به اورشلیم. این نشون دهنده این هستش که ترامپی که پیش از این پختگی سیاسی امروز رو نداشت، این دو مسئله براش بسیار حائز اهمیت بودن. به مسئله اول اشاره کردیم، ولی مسئله دوم این رو باید در نظر بگیم که دونالد جی ترامپ امروز تبدیل به یک سیاستمدار پخته و تا حدی کارکشته شده و آدمش مثل سال 2016 نیست دیگه. در این حال اسرائیل اهمیت استراتژیک بسیار بالایی برای ایالات متحده داره که این به شکل بایپارتیزان و فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار باشه همواره به حمایت از اسرائیل ایالات متحده ادامه خواهد داد. اما در بعضی جاها ما شاهد بودیم که به عنوان مثال دولت بایدن حاضر به انتقال یک سری تسلیحات به اسرائیل نشد، فشارهای سیاسی بر اسرائیل سعی کرد وارد کنه برای اینکه به سمت یک آتش بس بره، و این رویه است که ما در دولت ترامپ احتمال زیاد شاهد اون نخواهیم بود. ترامپ سعی خواهد کرد که این جنگ رو پایان بده، اما پایان دادن این جنگ از سمت ترامپ با رویه‌ای که پیش از این از او دیدیم برابر خواهد بود با تقویت اسرائیل برای اینکه هر چه سریعتر بتونه به اهداف خودش دست پیدا کنه. همکاری نزدیک ترامپ با نتانیاهو در دوره اول مشهود بود و انتظار میره که این رابطه تقویت شه در این دوره دوم. عملیات‌های اطلاعاتی و نظامی اسرائیل علیه مواضع جمهوری اسلامی در سوریه، عراق و لبنان ممکنه با حمایت بیشتر آمریکا مواجه شه که میتونه ظرفیت لوجستیکی و عملیات جمهوری اسلامی رو در منطقه کاهش بده.
خب آقای مدرس، برای اینکه به یک جمع‌بندی برسیم، براتون امکان داره که به طور خلاصه بگید که سرنوشت این جنگ و دعوای جمهوری اسلامی و اسرائیل عاقبتش چه خواهد بود؟
من میتونم این رو خدمتتون عرض کنم که در این دوره، همونطور که پیش از این ترامپ هم نشون داده بود، سعی خواهد کرد که بازدارندگی ایالات متحده که در منطقه به شدت خدشه‌دار شده رو یک بار دیگه تثبیت کنه. این به این مفهوم خواهد بود که احتمال گزینه‌ها و تهدیدهای نظامی رو علیه جمهوری اسلامی افزایش خواهد داد و در سایه این تهدیدها جمهوری اسلامی امکان حمله به اسرائیل رو و امکان درگیری مستقیم با اسرائیل رو از دست خواهد داد، به خاطر اینکه ممکنه با یک پاسخ قهری شدید از سمت اسرائیل و ایالات متحده این بار روبرو بشه. در چنین وضعیتی میتونم خدمتتون عرض کنم که از نظر دفاع اسرائیلی ها دست بالا رو دارند و از سمت دیگه توانایی تهاجمی جمهوری اسلامی برای انجام اقدامات مختلف علیه اسرائیل کاهش پیدا میکنه. پس میتونیم شاهد به نوعی کاهش تنش در منطقه باشیم.
در دوران جدید زمامداری دونالد ترامپ چگونه آینده‌ای برای جنگ و نزاع جمهوری اسلامی و اسرائیل میتوان متصور بود؟ شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل، مقیم ایتالیا، با رادیو فردا گفتگو میکرد. و اما بشنوید که شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، از او خواست که برای پایان دادن به تهدیدهای منطقه‌ای و بین المللی جمهوری اسلامی از بیشتر از دور قبل کنار مردم ایران بایستد و تاریخ ساز شود. بنیامین صدر از رادیو فردا گفتگویی داشته با امین صوفیا مهر، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. امین صوفیا مهر میگوید پیام شاهزاده رضا پهلوی به ترامپ درخواست برای براندازی جمهوری اسلامی نیست، نه درخواستی از دولت آمریکا و نه ترامپ، بلکه کمک به مردم ایران برای پیروزی است. بشنویم از امین صوفیا مهر.
معنای پیام شاهزاده دقیقاً چیه؟ اینه که من فکر می‌کنم با اومدن ترامپ، با توجه به اینکه ترامپ دست کم در دو سال آخر ریاست جمهوریش فشارهای حداکثری رو بر جمهوری اسلامی اعمال کرد، منابع مالی جمهوری اسلامی رو محدود کرد، به یک نوعی بازدارندگی آمریکا رو احیا کرد در قبال جمهوری اسلامی پس از حذف قاسم سلیمانی. این انتظار میتونه معقول باشه که دولت ترامپ در این دوره 4 ساله از این فرصت استفاده کنه برای به هر روی کمک به مردم ایران. ببینید در غرب مسئله ایران متاسفانه تقلیل پیدا کرده به خطر هسته‌ای. گو این که اگر که خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی حل بشه و یا به یک نوعی دخالت‌های جمهوری اسلامی در منطقه کاهش پیدا بکنه، به نظر میاد که غرب مشکلی با همین جمهوری اسلامی موجود نداره و باید ایرانیان مشکل جمهوری اسلامی رو در یک چارچوب وسیع‌تر برای غربیا تعریف بکنند که درسته جمهوری اسلامی یک تهدید هسته‌ایه، درسته که جمهوری اسلامی تهدید تروریستی منطقه‌ای داره، ولی این تنها خطر جمهوری اسلامی نیست. خطر جمهوری اسلامی ایدئولوژی اسلامگرایی، از این طریقش که شما میتونید خطر هسته‌ای و خطر تروریسم منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو خنثا بکنید. بنابراین در این راستا مردم ایران و غرب متحد یکدیگه هستند، به شرط اینکه تهدید جمهوری اسلامی در اون جامعیتش دیده بشه، نه به صورت گزینشی و صرفا تقلیل گرایانه که تقلیل پیدا بکنه به خطر هسته‌ای. پیام شاهزاده به ترامپ همینه، اینی که جمهوری اسلامی درست تهدیده، ولی این تهدید رو شما درست ببینید و به گونه این مطرحش بکنید که مسئله این تهدید به صورت ریشه‌ای حل بشه.
خب حالا با توجه به خود آقای ترامپ، ویژگی‌های شخصیتی ایشون و نگاهشون به مسئله، تا چه حد این مسیر در دسترس هست؟ یعنی میتونه کمک بکنه؟ آیا این دوره با دوره قبلی کم فرق خواهد کرد یا خیرشون همون مشی سابق رو پیش میگیرن؟
خود ترامپ گفته که با سیاست‌های تغییر رژیم موافق نیست، چرا که تجربه افغانستان رو داره، آمریکا تجربه عراق رو داره و این تجربیات چندان موفق و کامیاب نبوده و باید برای دولت ترامپ مشخص بشه. اون چیزی که ما مردم ایران از ترامپ یا دولت آمریکا و غرب انتظار داریم نیست که تغییر رژیم انجام بده در جمهوری اسلامی، منتها میتونه فشارها رو روی جمهوری اسلامی بیشتر بکنه، کمک بکنه به ریزش دستگاه سرکوب، میتونه بر روی اطلاعات گرانبهایی رو در اختیار مردم بذاره در مورد مثلا سازوکار دستگاه سرکوب در جمهوری اسلامی و بتونن کمک‌هایی به مردم ایران بکنن که از پس این دستگاه سرکوب بر بیاد. به هر حال آمریکا میتونه این کمک‌ها رو انجام بده بدون اینکه اینو در چارچوب سیاست تغییر رژیم تعریف بکنه. به هر روی این کشورهای غرب چنین ابزارهایی دارن که هیچ اپوزیسیونی به تنهایی در هیچ جای جهان نمیتونه این به اصطلاح امکانات رو در اختیار داشته باشه. بنابراین اگر اراده‌ای وجود داشته باشه در غرب، میتونن در زمینه به اصطلاح اون حوزه سرکوب، اون ساختار سرکوب اطلاعات گرانبهایی بدن و یا حتی سعی بکنن همکاران پیدا بکنن که به یک نوعی اختلال به وجود بیاره تو اون دستگاه سرکوب، یا حتی مثلا از لحاظ تکنولوژی اگه که امکان پذیر باشه اینترنت استارلینک رو فراهم بکنن. کمک های از این دست میتونه کمک های بسیار مهمی باشه.
شاهزاده رضا پهلوی از دونالد ترامپ خواسته بیشتر از گذشته کنار مردم ایران بایستد و تاریخ ساز شود. از امین صوفیامهر، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم بنیامین صدر پاسخ میداد.
اینجا رادیو فرداست.
و ما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه امروز در دیداری که با نمایندگان مجلس خبرگان رهبری داشت، نقش این مجلس را در گزینش رهبری منحصر به فرد و بی‌بدیل خواند. او در مورد نقش و مسئولیت رهبری هم تاکید کرد که مسئولیت عمده او حفظ جهتگیری کشور به سوی اهداف انقلاب است و در توجیه اهداف انقلاب هم گفت که محقق کردن جامعه توحیدی و اجرای دین اسلام در زندگی مردم است. با رضا علی جانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، گفتگوی داشتیم در این مورد.
نکته اولی که به ذهن میاد این هست که چرا آقای خامنه‌ای در اولین سخنرانیش بعد از انتخابات آمریکا روی کار آمدن آقای ترامپ و دولت جدید آمریکا رو هیچ موضعی روش نگرفته به جز یک طعنه و کنایه غیر مستقیم که میگه حزب الله پیروز خواهد شد ولو اینکه دشمنش اسرائیل پشتگرم به همه فجار و داغ جهان و بدکاران جهان مثل رئیس جمهورهای آمریکا باشه. یعنی به جز یک کنایه موضعی نگرفته، این نشون میده که هنوز سیاستشون رو تمرکز و جنبندی نکردن. اما در رابطه با سوال شما، دیدار علی خامنه‌ای با مجلس خبرگان هست که مسئول انتخاب رهبره و علی خامنه‌ای محور سخنرانیش یک آیه قرآن، آیه 144 سوره آل عمران که میگه محمد میگه اگه من مثلا پیامبر کشته بشه یا بمیره آیا شما میخواد عقب برگردین؟ و خامنه‌ای اینو وصف میکنه به اینکه انقلاب‌های بزرگ در دنیا مثل انقلاب اکتبر و فرانسه هم به عقب برگشتن و ما نباید برگردیم. یه تیم میخوان برگردونن به عقب ولو در ظاهر و لباس نو، یعنی همون غرب گرایی رو برگردونن، انقلابی انقلاب مثلا ضد غربیه، اینها میخوان دوباره غرب زده ها بیان. و خامنه‌ای در همین رابطه است به خبرگان میگه کسی رو که شما انتخاب میکنید این حرکت تمری بوده، انقلاب همیشه ادامه داشته، هیچ موقع با خلأ مواجه نمیشه و اگر نیاز باشه بلافاصله شما رهبر بعدی رو انتخاب میکنید. فقط میگه چیه، شما باید کمال دقت رو داشته باشیم که همه شرایط رو از جمله اعتقاد قلبی راسخ به مسیر و هدف انقلاب رو داشته باشه و شایسته این مسئولیت باشه.
خب آقای علیجانی، با این گفته های شما الان بازگشت به عقب که ملت رو از اون من میکنه، منظور کدام عقبه؟ چند سال پیش قبل از انقلاب یا چیزی نزدیکتر از اون؟
ببینید، علی خامنه‌ای در سخنرانی‌های قبلیش و دیگرش خب به بازگشت به قبل انقلاب و به حکومت پهلوی هم هشدار داده، این سر جاش درسته. ولی در این سخنرانی که خطاب به مجلس خبرگان هست انتخاب رهبر بعدی رو میگه که مواظب باشین انقلاب به عقب بر نگرده و افرادی نیان در ظاهر و لباس نو، که همین ظاهر و لباس نو یعنی همین لباس روحانیت و همین ظاهر جمهوری اسلامی، ولی بخوان همون بساط رو بندازن به گرایش درونی جمهوری اسلامی که البته الان به حاشیه رانده شدن، امثال محمد خاتمی، حسن خمینی، حسن روحانی و کسانی هستند که سیاست خارجی و سیاست داخلی جمهوری اسلامی رو قبول ندارن یا زاویه دارن حداقل رو سیاست خارجیش. نمیخوان انقلاب هدف اصلی جمهوری اسلامی ضد غرب باشه، جنگ خارجی باشه، تنش‌زایی تو منطقه باشه و میگن خلاصه باید به اوضاع اقتصادی خودمون بپردازیم. و حسن روحانی هم گفت اگه چرخ سانتریفیوژ میچرخه باید چرخ اقتصادم بچرخه. خاتمی هم میگفت ما به جای جنگ تمدن‌ها باید گفتگوی تمدن‌ها داشته باشیم. یا هاشمی رفسنجانی میگفت که الان دوره دیگه تیر و تفنگ و جنگ نیست، دوره اینی که با مذاکره و مصالحه پیش بریم. یعنی به هر حال یک گرایش همچنان ضد غربی و طرفدار حزب الله که در این سخنرانی خامنه‌ای هم به شدت روش تاکید میکرد وجود داره. و جبهه مقاومت یه سیاست هم میگه ما باید اولویتمون رو به حل و فصل و رد و فتق مسائل داخلی خودمون بدیم. و اینجا خامنه‌ای در واقع داره راجع به اون گرایش در درون جمهوری اسلامی به مجلس خبرگان هشدار میده و میگه شما در تشخیص شرایط باید خیلی دقت بکنید و فردی رو انتخاب کنید که شایسته این مسئولیت باشه.
و در نهایت رهبر جمهوری اسلامی به نیروهایی که خودش نیروهای مقاومت میخونه اشاره کرده و گفته که به رغم کشته شدن برخی سران حزب الله و حماس، اما باز هم اسرائیل در مقابل مقاومت و جنگ اونها شکست خواهد خورد. از دیدگاه شما آقای علیجانی واقعا به این معتقده و اصلا چگونه چنین برداشتی داره؟
اینجا علی خامنه‌ای میگه مرغیه پا داره. علی خامنه‌ای هم بین مصلحت نظام و خطراتی که این نظام رو تهدید میکنه و ایدئولوژی رسمی نظام گیر افتاده، در اینجا در واقع میگه مرغیه پا داره، ایدئولوژی رسمی نظام رو میگه، حزب الله پیروز خواهد شد، نمیدونم وعده الهی این رو نشون میده، شواهد میدانی این رو نشون میده. اینا خوب عجزخوانی و شعارهایی است که در این 40 ساله، در این 35 سال حداقل رهبری علی خامنه‌ای مملکت ما رو به فلاکت رسونده. یعنی مردم میگن که کاوه‌ای پیدا نخواهد شد، کاش که اسکندری پیدا شود. خب روی یأس و استیصال هستن دنبال این که یکی از خارج بیاد مثل آقای ترامپ اونو نجات بده. ولی آیا خامنه‌ای این صداهای از طلاق گشتن پشیمان شده ایم و کاوه‌ای پیدا نخواهد شد، کاش که اسکندری پیدا شود، صداها و شعارهایی که مردم دادن، بازنشسته ها دادن، جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه، به گوش خامنه‌ای فرو خواهد رفت یا نه، باید در انتظار روزهای آینده بمانیم.
علی خامنه‌ای میگوید مسئولیت عمده رهبری حفظ جهتگیری کشور به سوی اهداف انقلاب است و آن هم همانا اجرای دین اسلام در زندگی مردم است. در همین ارتباط از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه میشنیدیم. و ما عزیزان پیشنهاد میکنم که شما هم دیدگاه‌های خودتون رو مانند بسیاری از تحلیلگران، صاحب نظران و کارشناسان مختلف به گوش دیگران برسونید. میلیون‌ها شنونده ما در انتظار شنیدن صحبت‌های شما، دیدگاه‌های شما و اصلا هرچی که مد نظرتونه هستن. 2420-725-970-30 در پیام رسانه واتساپ شماره ماست و ساعت 22:30 است. دعوت میکنم که سرخط مهمترین خبرها رو بشنوید. برایان هوک، نماینده ویژه پیشین وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران در دولت قبلی دونالد ترامپ، میگوید به باور رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده، ایران محرک اصلی بی‌ثباتی در خاورمیانه است. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید کشور در حوزه آلودگی‌ها، تنوع زیستی، ناترازی‌های حوزه انرژی، آب و برخی مسائل محیط زیستی به دلیل کم توجهی به این مسائل دچار بحران‌های محیط زیستی شده است. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه بار دیگر خواستار تخلیه چندین منطقه در شمال نوار غزه شد و بار دیگر هشدار داد که شبه نظامیان فلسطینی از این مناطق به خاک این کشور موشک پرتاب می کنند. دبیرکل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گفت که جهان به هیچ وجه آماده آنچه فاجعه ناشی از تغییرات آب و هوایی خواند نیست و باید بدون لحظه‌ای درنگ برای شرایط بدتر از این در آینده آماده شود. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد در هفته‌های اخیر 5 سرباز این کشور در نبردهای جنوب لبنان کشته شدند. رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سخنرانی پس از انتخابات این کشور در شکست حزبش در این انتخابات اصرار داشت در یک کشور دموکراتیک اراده مردم همیشه غالب است. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه در واکنش به نتایج انتخابات در آمریکا گفت آنچه برای ایران مهم و ملاک ارزیابی است عملکرد دولت آمریکاست. رئیس جمهوری آلمان میگوید برای هموار شدن راه برای برگزاری انتخابات پیش از موعد مجلس قانونگذاری این کشور آمادگی دارد تا پارلمان را منحل کند. و معاون توسعه روستایی رئیس جمهوری ایران در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد که 20 میلیون نفر از جمعیت کشور حاشیه نشین هستند.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید
و ما هم همچنان سپاسگزار از شما. بشنوید که اکنون منطقه پرتنش خاورمیانه که شاهد جنگ‌های خونباری است در انتظار است تا ببیند دونالد ترامپ پس از در دست گرفتن مسئولیت ریاست جمهوری آمریکا چه گام‌هایی برای پایان جنگ‌ها برخواهد داشت، به ویژه اینکه این هدف یکی از شعارهای انتخاباتی او بوده است. رهبران کشورهای منطقه در پیام‌های تبریک به دونالد ترامپ آمادگی خود را برای همکاری با او برای رسیدن به امنیت و ثبات اعلام کردند، اما برخی معتقدند تغییر رئیس جمهوری در آمریکا به تغییر سیاست‌های این کشور در منطقه نخواهد انجامید. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
11 سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به منطقه تا یک سال اخیر. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که نه تنها جنگ در نوار غزه آرام نگرفته، بلکه تنش‌ها در جبهه شمال اسرائیل و جنوب لبنان بیش از پیش افزایش یافته است. آقای بلینکن امروز در اورشلیم با شماری از مقام‌های اسرائیلی از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کرد. دیدارهایی برای بررسی امکان اثرگیری مذاکرات برای دستیابی به توافق منتهی به آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌های اسیر در دست گروه افراطی حماس، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می‌شود. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که هفته گذشته یحیی سنوار رهبر گروه حماس در درگیری با نظامیان اسرائیلی در جنوب غزه کشته شد. برخی مقام‌های آمریکایی و اروپایی کشته شدن سنوار را تسهیل کننده دستیابی به توافق آتش بس در غزه دانستند، اما مناهم کلاین استاد دانشگاه یار ایلان در تل‌آویو و کارشناس مسائل خاورمیانه نظر دیگری دارد. او درباره نتایج احتمالی سفر آقای بلینکن به اسرائیل به رادیو فردا گفت:
He wants Jewish superiority.
آقای نتانیاهو می‌خواهد به جنگ ادامه دهد تا شرط‌های خود را بر حماس تحمیل کرده و آنها را مجبور به تسلیم کند.
Till they surrender.
آقای بلینکن قرار است پس از اسرائیل به اردن و قطر، دو کشور میانجی، در مذاکرات آتش‌بس در غزه سفر کند. بنابر گزارش‌ها، بحث بر سر کمک‌های بشردوستانه به غیرنظامیان در غزه یکی از محورهای گفتگوهای وزیر خارجه آمریکا در ایستگاه‌های اسرائیل، اردن و قطر است. این در حالی است که گزارش‌ها از کاهش شدید حجم کمک‌های حکایت دارد که اسرائیل اجازه ورودشان به غزه را می‌دهد. هفته گذشته آنتونی بلینکن وزیر خارجه و لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در نامه مشترک به همتایان اسرائیلیشان ضرب العجل 30 روزه برای تغییر این وضعیت معین کردند. ضرب العجلی که نادیده گرفتن آن میتواند بر کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل تأثیر بگذارد. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در این باره به خبرنگاران گفته بود:
طی چند ماه اندک اخیر شاهد پایدار نبودن حجم کمک‌های بشردوستانه بودیم. در واقع به میزان 50% کاهش یافته. از این رو وزیر خارجه و وزیر دفاع خواستار آن شدند تا به دولت اسرائیل توضیح دهند که باید برای تضمین بازگشت حجم کمک‌های بشردوستانه‌ای که به غزه می‌رسد نسبت به گذشته تغییراتی ایجاد کنند.
از سوی جبهه لبنان همچنان مشتعل است. اسرائیل به بمباران منطقه مختلف لبنان که می‌گوید در آن اعضای حزب الله حضور دارند یا تأسیسات و جنگ افزارهای خود را پنهان کرده اند ادامه می دهد. گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. بامداد امروز اسرائیل بار دیگر حومه جنوبی بیروت را به شدت بمباران کرد. محوطه بیمارستان دولتی الحریری در این منطقه یکی از اهداف بود. حمله ای که دست کم 13 کشته از جمله یک کودک و ده ها زخمی بر جای گذاشت. حزب الله امروز از زمان سخنگویش محمد عفیف حمله پهپادی روز شنبه گذشته به خانه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در شهر قیصریه را بر عهده گرفت. درگیری‌های زمینی میان اسرائیل و حزب الله نیز ادامه دارد. بنابر گزارش‌ها حملات راکتی و موشکی امروز حزب الله به جهیل شمالی و نهاریا در شمال اسرائیل تعدادی زخمی بر جای گذاشت.
آسیلیا جزایری، خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا، میشنیدیم. و اما تنها ساعتی پس از اعلام پیروزی دونالد ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهوری آمریکا، تحلیلگران و رسانه‌های این کشور اسامی ده‌ها تن از نزدیکان و متحدان او را به عنوان نامزدهای احتمالی برای احراز پست‌های حساس در دولت آینده او منتشر کردند. دونالد ترامپ در هفته‌های آینده اسامی نامزدهای مورد نظرش برای تصدی وزارتخانه‌ها را به مجلس سنا ارائه خواهد کرد. جمشید زند از رادیو فردا نگاهی دارد به اسامی چهره‌های مهم در وزارتخانه‌های حساس دولت آمریکا، البته چهره‌های مهم و احتمالی. بشنویم از جمشید زند.
وزارت امور خارجه یکی از نهادهای حساس در دولت آمریکا است که مسئولیت مستقیم اجرای سیاست‌های رئیس جمهور را بر عهده دارد. نقش ایالات متحده در پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که بارها هدف حملات لفظی دونالد ترامپ قرار گرفته، چگونگی کمک به اوکراین در مقابله با تهاجم روسیه، روابط آمریکا با روسیه، چین، کره شمالی و ایران و بحران نظامی و سیاسی در خاورمیانه به ویژه جنگ در نوار غزه و لبنان از مهمترین چالش‌های دور دوم ریاست جمهوری ترامپ هستند. برای جابجایی‌های گسترده در وزارت امور خارجه آمریکا، از برایان هوک، یکی از مقامات ارشد سابق در وزارت خارجه و نماینده سابق آمریکا در امور ایران، به عنوان مسئول تیم انتقالی در وزارت امور خارجه دولت دوم ترامپ نام برده می شود. برای تصدی پست وزیر امور خارجه، نام‌های مانند مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت فلوریدا، رابرت اوبرایان، مشاور امنیت ملی در دوران اول ریاست جمهوری ترامپ و بیل هاگرتی، سناتور ایالت تنسی و یکی از اعضای تیم انتقالی در دوران اول ریاست جمهوری ترامپ مطرح شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز و نشریه پولیتیکو، نام‌های مانند مایک پومپئو، رئیس CIA و وزیر خارجه سابق در دوران اول ریاست جمهوری ترامپ، تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه و مایک والتس، نماینده جمهوری‌خواه ایالت فلوریدا در مجلس نمایندگان و یکی از مخالفان سرسخت چین از جمله افراد مطرح شده برای تصدی پست وزارت دفاع هستند. اسکات بسنت، یکی از مشاوران اقتصادی ترامپ، و جان پاولسون، یکی از میلیاردرهای آمریکا که موافق کاستن از میزان مالیات بر درآمد است، از جمله شخصیت‌هایی هستند که احتمال دارد برای وزارت دارایی معرفی شوند. نام رابرت اف کندی که تا چند هفته پیش از رأی‌گیری روز سه‌شنبه به عنوان نامزد مستقل در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری شرکت کرده بود، نیز به عنوان یکی از نامزدهای وزارت کشاورزی مطرح شده است. آقای کندی پس از کنارگیری از رقابت‌های انتخاباتی حمایت خود را از دونالد ترامپ اعلام کرد. او یکی از مخالفان سرسخت واکسن و حقوقدان در مسائل مربوط به محیط زیست است. و سرانجام نام ایلان ماسک، بنیانگذار شرکت خودروهای الکتریکی تسلا، بنیانگذار شرکت فضایی اسپیس اکس و نیز صاحب شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق، به عنوان یکی از مشاوران نزدیک رئیس جمهور منتخب ایالات متحده مطرح شده. هنوز معلوم نیست که آیا آقای ماسک سمتی رسمی در دولت آینده بر عهده خواهد گرفت یا به عنوان مشاور دونالد ترامپ به فعالیت‌های خود در عرصه سیاسی آمریکا ادامه خواهد داد.
از جمشید زند می‌شنیدیم.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
و ممنون که هستید. بشنوید که در پی انتشار تصاویر آهو دریایی، دختر دانشجوی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، در شبکه‌های اجتماعی او به نماد اعتراض در ایران بدل شده است. هرچند انگیزش از این اقدام هنوز روشن نیست، اما روایت‌های متناقضی درباره او منتشر شده است. همکارم فرشته قاضی نگاهی داشته به این روایت ها.
آهو دریایی، نام زنی که در شبکه‌های اجتماعی به دختر علوم تحقیقات معروف شد. 12 آبان ویدیویی از یک دانشجوی دانشگاه علوم تحقیقات تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر و گفته شد که او در پی آزار و اذیت ماموران حراست، لباس‌های خود را در محیط دانشگاه از تن درآورده است. در پی انتشار تصاویر این زن در شبکه‌های اجتماعی، او به نماد اعتراض در ایران تبدیل شده. هرچند انگیزه‌اش از این اقدام هنوز روشن نیست، اما روایت‌های متناقضی درباره او منتشر شده است. روزنامه سازندگی چاپ تهران هویت او را آهو دریایی اعلام کرده و نوشته که دو بچه دارد. این روزنامه با انتشار گزارشی تحت عنوان آینده آهو مدعی شده که او در حال فیلمبرداری از دانشجویان زن بوده، با اعتراض و گزارش دانشجویان به حراست مواجه شده و پس از خواست حراست برای حذف فیلم از گوشیش کشف حجاب کرده و لباس‌های خود را درآورده است. مسیح علی نژاد، فعال سیاسی ساکن آمریکا، اما با انتشار عکسایی از آهو دریایی مدعی شده که او مترز بوده و خانواده‌اش تحت فشار امنیتی قرار گرفتند تا سلامت روانی او را تایید نکنند. این فعال سیاسی نوشته که نام شناسنامه‌ای آهو دریایی مهلا و مادر دو فرزند خردسال است که از همسرش جدا شده است. خبرگزاری مهر به نقل از مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد فیلمی منتشر کرده که در آن فردی که میگوید همسر آهو دریایی است از مردم می‌خواهد ویدیوی آهو را منتشر نکنند. مسیح علی نژاد به نقل از نزدیکان آهو نوشته که این مرد همسر سابق او بوده است. معترض یا غیر معترض، آنچه که تاکنون باعث افزایش نگرانی ها نسبت به وضعیت آهو دریایی شده این است که حکومت جمهوری اسلامی سابقه فرستادن زندانیان سیاسی و معترضان به بیمارستان روانی را با هدف بیمار و نامتعادل نشان دادن آنها دارد. آهو دریایی آنطور که مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند در بیمارستان امین که بیمارستانی برای بیماران روانی است بستری است. حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، به خبرنگاران گفته که او تحت درمان است. انجمن علمی روان پزشکان ایران در بیانیه‌ای هشدار داده که تبدیل یک امر درمانی به یک امر سیاسی می‌تواند باعث شود نیازمندان به خدمات روانپزشکی از درمان درست به موقع و بازتوانی در شرایطی امن محروم شوند. این انجمن پیشتر و در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی هم در نامه‌ای سرگشاده به رئیس دولت وقت ابراهیم رئیسی نسبت به تبعات روانی آنچه که بر مهسا امینی گذشته و تأثیرات آن بر جامعه هشدار داده و بر ناکارآمدی و زیانباری گشت ارشاد تأکید کرده بود. انجمن روانپزشکان ایران روز دوشنبه 16 آبان در بیانیه خود عنوان کرد که توضیحات اطمینان بخشی از پزشکان مسئول آهو دریایی در خصوص رعایت حقوق انسانی، اخلاق حرفه‌ای و ضوابط علمی در خصوص او دریافت کرده که بر اساس بررسی‌های این انجمن مورد تایید است. از 12 آبان که تصاویر آهو دریایی منتشر شد، او تبدیل به نمادی برای اعتراض به حجاب اجباری شده و تصاویر و آثار هنری نمادینی در حمایت از او منتشر شده است. تجمعاتی در حمایت از او در خارج از ایران شکل گرفته و در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی از تجمع اعتراضی جمعی از بازنشستگان در شهر کرمانشاه منتشر شد، حاضران خواستار آزادی او شدند. مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران اعلام کرده که موضوع او را به دقت زیر نظر دارد. تا کنون خبرنگاران و رسانه‌های مستقل امکان دسترسی به آهو دریایی یا خانواده او را نداشتند و امکان راستی آزمایی درباره اطلاعات متضادی که درباره او منتشر شده وجود ندارد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و اما گروه جیش العدل از گروه های مخالف حکومت جمهوری اسلامی میگوید 12 جنگجوی این گروه در حملات هوایی مشترک ایران و پاکستان در منطقه مرزی سراوان کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. این نخستین نمونه از عملیات مشترک ایران و پاکستان در منطقه مرزی پرمناقشه یکدیگر محسوب می شود. بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارشی داره در این باره.
حمله هوایی مشترک ایران و پاکستان علیه مواضع گروه جیش العدل. وقوع این اتفاق را بیانیه روز چهارشنبه همین گروه شبه نظامی و مخالف حکومت ایران تایید کرد. گروهی که از سوی چندین دولت غربی از جمله آمریکا سازمانی تروریستی شناخته می شود و طی سالهای گذشته حملات زیادی علیه نیروهای نظامی ایران در سیستان و بلوچستان انجام داده است. بر اساس بیانیه جیش العدل حمله سه شنبه شب انجام شده و در جریان آن 12 نفر از اعضای جیش العدل از جمله 2 فرمانده ارشد این گروه کشته شدند. مقام‌ها و نهادهای رسمی حکومت ایران تاکنون اطلاعاتی درباره ابعاد مختلف این حمله مشترک منتشر نکردند، اما این اتفاق به فاصله کوتاهی پس از سفر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به پاکستان روی داد. حملات گروه جیش العدل علیه نیروهای نظامی ایران در ماه‌های اخیر به شکل چشمگیری افزایش یافته است. در آخرین مورد 5 آبان ماه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد 10 نفر از سربازان و نیروهای کادر پاسگاه انتظامی گوهرکوه شهرستان تفتان در استان سیستان و بلوچستان در یک حمله مسلحانه کشته شدند. از زمان وقوع این حمله فرماندهان سپاه پاسداران و نیروی انتظامی از برگزاری رزمایشی با عنوان حافظان امنیت در جنوب سیستان و بلوچستان خبر داده و گفتند تعدادی از عوامل آن حمله را در جریان این عملیات کشته یا بازداشت کردند. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران حمله جیش العدل در تفتان را با حمله اخیر اسرائیل به ایران مرتبط دانسته، اما شواهدی در این باره ارائه نداده بود. حملات هوایی مشترک ایران و پاکستان سه‌شنبه علیه گروه جیش العدل نخستین نمونه از نوع خود محسوب می شود. مقام های ایران در گذشته پاکستان را به کمکاری در برخورد با نیروهای جیش العدل متهم می کردند. به گفته آنها این نیروها بر اثر مماشات پاکستان امکان رفت آمد از داخل این کشور به ایران دارند. تنش ها میان دو کشور دی ماه سال 1402 منجر به حملات موشکی متقابل دو کشور به خاک یکدیگر به بهانه سرکوب مخالفانشان شد. نام جیش العدل برای نخستین بار اوایل دهه 90 خورشیدی پس از تضعیف گروه جندالله به دنبال اعدام عبدالملک ریگی رهبر آن و بازداشت بسیاری از نیروهایش مطرح شد. افراد باقی مانده جندالله عمدتاً به عضویت گروه جدید جیش العدل در آمدند و تحت این نام اعلام موجودیت کردند. این گروه حکومت شیعی ایران را مخالف اسلام می‌داند و خواستار استقلال بخش بلوچستان از استانهای سیستان و بلوچستان از ایران و بخش بلوچستان از پاکستان هم هست، موضوعی که باعث می شود هر دو کشور این گروه را تروریستی بدانند. اعضای گروه جیش العدل عموماً اصالت بلوچی دارند و در هر دو سوی مرز ایران و پاکستان ساکن هستند. بلوچستان بزرگترین استان پاکستان و حساس‌ترین بخش این کشور است، چرا که مدت‌ها شاهد شورش‌های خونین بوده و هم جدایی طلبان و هم ملی‌گرایان این منطقه از تبعیض در دو کشور شکایت دارند و خواهان سهم منصفانه تری از ثروت و منابع طبیعی این منطقه هستند. چشولد در بیانیه روز چهارشنبه تأکید کرده به رغم کشته شدن اعضایش در حملات مشترک ایران و پاکستان به عملیاتش ادامه خواهد داد.
از بابک غفوری آذر می‌شنیدیم. و اما قادر عبدالله نویسنده ایرانی هلندی به تازگی کتابی درباره زرتشت، کسی که پیامبر دوران باستان ایران خوانده می شود، منتشر کرده. قادر عبدالله گفتگویی داشته با رادیو فردا در مورد این کتاب.
حسین سجادی قائم مقامی فراهانی که نام ادبی خود را قادر عبدالله به یاد دو دوست اعدام شده خود در ایران انتخاب کرده، سالهاست که آثارش را به زبان هلندی می نویسد و اتفاقا این آثار بسیار پر مخاطب هستند. آثار این نویسنده علاوه بر فروش بالا در هلند، در خارج از این کشور نیز به زبانهای مختلف ترجمه شدند. در واقع آقای عبدالله که اکنون 70 ساله است، جزو معدود نویسندگان زبان هلندی است که توانسته ادبیات کشور هلند را در سطح جهانی معرفی کند. آخرین اثر او به نام زرتشت سخن میگوید، جزو آن دسته از آثار این نویسنده قرار میگیرد که درباره شخصیت‌های تاریخی مرتبط با ایران نوشته شدند. قادر عبدالله در پاسخ به اینکه بر اساس چه ضرورتی سراغ زرتشت رفت، به رادیو فردا میگوید:
سن بود. یک دفعه ما به نسیم گفتم، به نسیم خاکسار گفتم ما کی اینقدر بزرگ شدیم، یا یه دفعه خیلی بزرگ شدیم. بعد دیدم داره دیر میشه، اگه ننویسم دیر میشه. و دلیل دیگری هم که موجب نوشتن این کتاب شد خود زرتشت بود. رهایم نمیکرد، توی همه کتابهایم میامد و تا اینکه یک شب به خوابم آمد. خب البته حالا ما میدونیم خواب ها چجوری به خوابمون میان، و زرتشت را به خواب دیدم. بعدا این رو به ناشرم گفتم، گفتم دیشب زرتشت را به خواب دیدم. بعد همونجا توی کافه بود، با هم دیگه بودیم، نشسته بودیم با یک آبجوی هلندی هاینکن. بعد وقتی که توی کافه، اون صاحب کافه یه آبجو جلوت میذاره، یک زیر لیوانی مقوایی هم زیر لیوانت میذاره که آبجو به نشت نکنه به میز. بعد ناشرم وقتی گفتم که خواب زرتشت را دیدم، همون زیر لیوانی رو برداشت، خودکاری از جیبش در آورد، گفتش که نوشت، اینقدر پرداخت شد، منتظر کتاب زرتشت هستم. امضا کرد، داد به من با پولی که قرار بود پیش پرداخت بشه. خب دیگه خود زرتشت بود که کار رو به اینجا رسوند. صحبت پیش پرداخت نیست، صحبت زرتشت است که خودش مرا به جلو هل داد و گفت قادر عبدالله بنویس. سرم رو خم کردم و نوشتم.
ایرانیان پیش از اسلام زرتشتی بودند، اما با حمله اعراب به ایران و فراگیر شدن اسلام در این سرزمین، زرتشتیان محدود شدند و بارها مورد آزار قرار گرفتند. اکنون نیز جمهوری اسلامی با وجود به رسمیت شناختن دین زرتشتی، محدودیت‌هایی را علیه پیروان این دین اعمال می‌کند. اما قادر عبدالله می‌گوید که زرتشت بخشی از هویت ایرانی است و این امر را یک ایرانی تبعیدی بهتر درک می‌کند.
ما همه درباره زرتشت می‌دونیم، ولی فقط یا تقریباً فقط این رو می‌دونیم: پندارنی، کردارنی، گفتارنی، و از این جلوتر نیومدیم، البته به جز محققین ما. ولی در واقع برای من به عنوان انسان ایرانی همیشه یک سوال بود که زرتشت کیه؟ بخصوص وقتی که شما کشور را ترک میکنید و سالها دیگه به کشور، به خانه نمیتونید برگردید، یک دفعه مهاجرت و دوری از خانه، خونه را یعنی معنی خونه اصلا عوض میشه. معنی خانه یا خونه دیگه یک ساختمان یا درخت سیب یا خانمهای همسایه دیگه نیست. خانه میشه زرتشت، خانه میشه حافظ، خانه میشه سعدی، میشه رومی، میشه محمد، و تو به اینها پناه میبری. و برای همین من چند سال پیش به مولانا رومی پناه بردم و درباره او کتابی نوشتم، و بعد پناه بردم، به خانه رفتم پیش زرتشت. و زیبایی این کار اینه که به واسطه مهاجرت، به واسطه این سالهای طولانی دور بودن از خانه و به واسطه آشنا شدن با یک فرهنگ دیگری، یک باره یک نگاه دیگری، یک نگاه تازه‌ای به همه این اتفاقات داری. زرتشت انسان است، انسان فقط ایرانی نیست، انسان جهانیه و من تلاش کردم که زرتشت انسان جهانی را از طریق زبان هلندی به جهان نشون بدم.
همچنین قادر عبدالله میگوید که کتاب جدیدش همچون آینه است.
زرتشت فقط یک زرتشت نیست، زرتشت آینه است که همه تاریخ ما را از قبل از آمدن اسلام تا آن شروع انسان، وقتی که چرخهای گاری را پیدا کرد و اسبها را رام کرد، اون تاریخ زرتشت است. اون تاریخ ما هستیم و من هم سعی کردم در این کتاب از آن چرخهای گاری، از آن اسبها، از آن اولین نیزه ها که انسان ها پیدا کردن، از آن اولین خدایان، اولین نوشته ها به زرتشت برسم و به خودمان. کتاب جدید من آینه ایست که من در برابر خودمان گرفتم و به عنوان اولین کس که این کتاب را نوشته یا خواندم خوشحال شدم، احساس شادی کردم، چون زرتشت خودش میگوید هدف از زندگی تجربه شادی است. کتاب زرتشتی که من افتخار دارم که نوشته باشم نمودی از شادی است.
ناشر کتاب زرتشت سخن میگوید درباره این کتاب نوشته که هر کسی آن را بخواند برای همیشه با دیدی متفاوت به جهان نگاه خواهد کرد.
زرتشت، پیامبر دوران باستان ایران، کتابی از قادر عبدالله در گزارشی از مصطفی خلجی. و ما میدونید پژوهشگران چی میگن؟ پژوهشگران میگن همین که به جای آسانسور سوار شدن از پله استفاده کنید و یا با دوچرخه به خریداتون برید، همین برای کاهش فشار خون کافیه. بریم و بشنویم از اردشیر طیبی چقدر کافیه.
مطالعه جدیدی نشان می‌دهد که افزودن فقط 5 دقیقه ورزش به برنامه روزانه می‌تواند به کاهش فشار خون کمک کند. این تحقیق که توسط دانشگاه کالج لندن و دانشگاه سیدنی انجام شده است، بر روی حدود 15,000 نفر که دستگاه‌های ردیاب فعالیت به مدت 24 ساعت بر تن داشتند، متمرکز بود است. این مطالعه که نتایج آن در مجله علمی سیرکولیشن منتشر شده، نشان داد که افزودن فقط 5 دقیقه ورزش به برنامه روزانه، مانند بالا رفتن از پله‌ها یا دوچرخه سواری سبک، برای بهبود فشار خون کافی است. فشار خون بالا 1,280,000,000 نفر بزرگسال در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده و یکی از بزرگترین عوامل مرگ و میر زودرس در جهان است. این عارضه می تواند منجر به سکته‌های مغزی، حملات قلبی، نارسایی قلبی، آسیب‌های کلیوی و بسیاری مشکلات سلامتی دیگر شود. در ایران نیز طبق اعلام معاون بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، 32% جمعیت بالای 18 سال به فشار خون مبتلا هستند. نکته نگران کننده این است که بسیاری از افراد مبتلا به فشار خون بالا از وضعیت خود بی‌خبرند، زیرا این بیماری تا زمانی که به نقطه بحرانی نرسیده معمولاً هیچ نشانه بارزی ندارد. دکتر جو بلوجت، یکی از نویسندگان این مطالعه، میگوید آنچه که در مورد تأثیر ورزش بر ما منحصر به فرد است این است که همه فعالیت‌های شبیه به ورزش، از بالا رفتن از پله‌ها گرفته تا انجام یک دوچرخه سواری کوتاه را شامل می‌شود و بسیاری از این فعالیت‌ها به راحتی قابل ادغام در برنامه‌های روزانه ما هستند. بلوجت همچنین افزود پیاده‌روی، هرچند که کم تنش‌تر است، اما برای افرادی که ورزش زیادی انجام نمی‌دهند همچنان فوایدی برای فشار خون دارد. با این حال برای تغییرات جدی در فشار خون لازم است که فعالیت‌هایی انجام شود که بیشتر بر سیستم قلبی عروقی فشار آورد. این مطالعه همچنین نشان داده که 5 دقیقه از هر نوعی ورزش میتواند فشار خون سیستولیک را به میزان 68 صدم میلیمتر جیوه و فشار خون دیاستولیک را به میزان 54 صدم میلیمتر جیوه کاهش دهد. سیستولیک عدد بالایی در خواندن فشار خون است و فشار خون را در زمانی نشان می‌دهد که قلب خون را به دور بدن پمپ می‌کند. دیاستولیک نیز عدد پایینی است و فشار را در زمانی نشان می‌دهد که قلب بین ضربان‌ها استراحت می‌کند. محققان می‌گویند 2 درجه کاهش در فشار خون سیستولیک و 1 درجه کاهش در فشار خون دیاستولیک معادل با کاهش تقریباً 10% خطر بیماری قلبی است.
بله، از اردشیر طیبی میشنیدیم. اما عزیزان، راه دیگری هم برای کاهش فشار خون وجود داره و اونم اینه که هرس و جوش نخورید، گوشی های تلفنتون را بردارید و با پیام رسانه واتساپ با رادیو فردا تماس بگیرید و از هر آنچه که مد نظرتونه با میلیون ها شنونده ما بگید. چرا خاموش بمونید وقتی تریبون آزاد رادیو فردا به شما این امکان رو میده که از قصه هاتون، از شادی هاتون، از هر آنچه باعث نگرانیتونه، از گزارش هایی که میشنوید، از خبرهایی که در رسانه های مختلف میبینید با دیگران گپ و گفتی داشته باشید. 2-0-420-725-970-3-0 برای آگاهی دادن دیگران از نظراتتون. تا 22 دیگر، خدا نگهدارتون.